بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که این قاعده عدل و انصاف آیا قاعده صحیح هست یا خیر؟ ملاحظه فرمودید که چند روایت وجود داشت، مثل اون روایت درهم ودعی یا بعضی از روایات دیگه که اینها رو ذکر کردیم. از این روایات برخی استظهار کردن این قاعده را و این کبرای کلی را و کبرای کلی این شد که اگر در یک موردی من له الحق مشتبه باشه، یک مالی وجود داره، نمیدونیم صاحب این مال زید است یا عمر، من له الحق مشتبه باشه و برای هیچ کدام یکی از اینها مرجعی در کار نباشه، مرجعی که بیاد یکی رو معین کند در کار نباشه و اون شی هم امکان اشاعه درش باشه. یه مواردی هست که امکان اشاعه و تطرق اشاعه درش نیست. دو نفر ادعا میکنن این بچه‌ای که از این زن متولد شده مال ماست، زید میگه این بچه بچه منه، عمرو میگه این بچه بچه منه. فرض کنید اونجایی که دو نفر با یک زنی وطی به شبهه داشته باشن، نه وطی زنایی، چون در وطی به شبهه ولد ولد حلاله. خب حالا این ادعا میکنه این بچه منه، اونم ادعا میکنه این بچه منه. در مسئله ولد امکان اشاعه وجود نداره، بگیم خب نصف این بچه مال این، نصفش مال اون. پس جایی که من له الحق مشتبه باشه و هیچ مرجعی نباشه و امکان اشاعه درش باشه، بعضی از بزرگان خواستند فرمان اینجا قاعده‌ای داریم به نام قاعده عدل و انصاف و میان بعد از اینکه این قاعده رو استفاده میکنن میگن فرق بین قاعده انصاف و قاعده قرعه اینه. اولا قاعده قرعه در جایی است که من له الحق و من علیه الحق هر دو مشتبه باشه، و ثانیاً قاعده قرعه در جایی است که امکان اشاعه نباشه. در همین جایی که این ولد زید میگه مال منه، عمرو میگه مال منه، امکان اشاعه وجود نداره، اینجا قرعه جاری میشه. خوب این نتیجه که دارم عرض میکنم دقت کنید، در بسیاری از کتب به راحتی این نتیجه رو پیدا نمی کنید، در خیلی از کتب که نتونستن روشن فرق بین قاعده انصاف و قاعده قرعه رو اصلا بیان بکنن، چون یه علتش هم این است که کثیری از بزرگان اصلا قاعده انصاف رو قبول ندارن. حالا ما میخوایم اینو عرض بکنیم، اگر از این روایات قاعده انصاف به دست بیاد، موردش جاییست که ملغ الحق مشتبه باشه، امکان اشاعه باشه، هیچ مرجحی هم در کار نباشه. و فرقش با قاعده قرعه در همین دو نکته‌ای بود که بیان کردیم. اما اون چه که ما به نتیجه رسیدیم اینه، اولا اون روایات عمه و حر، روایاتی که عبد و حر مشتبه میشه که روایات رو خوندیم، ما به نظرمون از اون کلمه لیس کذالک استفاده کردیم که امام در مقام نفی قاعده عبد و انصافه. یک نکته مهمی رو اینجا عرض کنم خدمت شما، روایتی که خوندیم از حسین ابن مختار که به نظر ما این روایت صحیح است، ما در بحث قرعه ادله قرعه این روایت رو آوردیم، صاحب کتاب عناوین میگه این روایت ضعیفه، اما ما اونجا گفتیم به نظر ما این روایت صحیح است. در روایت حسین ابن مختار داره ابو حنیفه بر امام صادق علیه السلام داخل شد، امام به او فرمود ما تقول، امام مسئله رو باش مطرح کرد، فرمود اگر یک سقفی بر یک جماعتی فرو بریزد همه بمیرن، یک حر و یک عبد بمانه و ما نمیدانیم کدام حر تا تمام اموال به او برسه و کدام عبد که عبد مانع از ارث، رقیت مانع از ارث، نمیدونیم. از ابو حنیفه پرسیدن که اینجا باید چه کار کرد، ابو حنیفه آمد چه کار کرد اینجا، یادتون هست؟ عادی عبد انصاف و جاری کرد، گفت نصف این بچه رقه، نصف اون بچه هم رقه، مالم دو قسمت میکنیم، نصفشو میدیم به این آدم، نصفشو میدیم به اون آدم. امام فرمود لیس کذالک. این روایت رو ما در دو سه جلسه گذشته مفصل راجعش بحث کردیم، نکته جدیدی که امروز میخواییم بگیم اینه، امام چرا این سؤال از ابو حنیفه کرد؟ امام که خودش حجت هست، عالم به همه مسائل هست و میدونه ابو حنیفه هم آدم جاهلیه، میرو میدونه، چرا این سؤالو کرد؟ علت اصلی این بوده که اهل سنت به جای قاعده قرعه اصلا قاعده عدل و انصاف رو درست کردن، به جای قاعده قرعه. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه ریشه قاعده قرعه مربوط به امیرالمومنین علیه السلامه، پیامبر صلوات الله علیه حضرت امیر علیه السلام رو فرستادن به یمن، بعد که حضرت از یمن برگشت پیامبر فرمودن که چه چیز مهمی اونجا توجه به او پیدا کردی؟ حضرت عرض کرد که یه بچه ای رو سه نفر در موردش اختلاف داشتن، هر کدام یکی از این سه نفر ادعا میکردن این بچه بچه منه و من قرعه انداختم و پیامبر صلوات الله علیه تأیید فرمود، از اون به بعد قرعه در اسلام به عنوان یک عرض می شود که قاعده مطرح شد. اهل سنت چون ریشه مسئله قرعه مربوط به امیرالمومنینه، لذا از اول بناشون بر این بوده که قرعه رو خیلی بهش توجه نکنه. شما در فقه اهل سنت مراجعه کنید، قرعه رو در یه موارد خیلی ضعیف مطرح کردن برخلاف فقه ما. اون وقت اصلا به نظر من من فکر میکردم که چرا امام صادق از ابو حنیفه این سوال کرده، برای این بوده که میخواد به ابو حنیفه بفهمانن که اصلا قاعده عدل و انصاف درست نیست، اون چه که درسته قاعده قرآن است. و الا اگر ابو حنیفه فقط مجرد یک خطای در تطبیق داشت، این نیاز به سوال نبود. برای اینکه خود روات ما، خود اصحاب ائمه هم گاهی اوقات خطا در تطبیق میکردن. اینی که امام سوال کردن، عرض کردم با توجه به این قرائنی که ذکر کردیم، این برای این بوده که میخوان نفی کبرا بکنن. بفرمان اینی که شما سنی ها در فقهتون به عدل و انصاف تمسک میکنید باطله، باید برید سراغ قاعده قرآن. اختراع نکردن، در قبل از اسلام هم قرعه بوده، در جریان یونس و اینها قرعه بوده، قرآن هم داره مسئله قرعه رو، یعنی از اقوام گذشته و اینها نقل میکنه، از یلغونهم یلغونه و اقلامه هم داره قضیه قرآن رو. ما در بحث قرآن این آیات قرآن هم متعرض شدیم، ولی باز در اسلام از زمانی که امیرالمومنین قضیه رو نقل کرد، پیامبر یه تقریر کرد تصدیق کرد. ابو حنیفه قبول داشت افضلیت امام صادق علیه السلام بر خودش رو، نه قبول داشت، میدونست که امام صادق علیه السلام هر چی میگه صحیحه، ولی تو این قول هم نکرد دیگه. اینم موارد زیادی هم داریم، موارد زیادی داریم که امام صادق اعتراض کرده یا امام باقر اعتراض کرده، اون حرفی نزدن. نه قبول داشتن، حالا گاهی خودم تعلیل برای تأکید مطلب می آوردن یا با آیات قرآن تمسک می کردن اینا، والا خودشون هم قبول داشتن. من حالا این استظهار از این روایت می کنم، این راجع به روایت حسین بن مختار. حالا من نتیجه را عرض بکنم. پس ببینید، ما میخوایم این رو بگیم 4 تا 5 تا روایت ذکر شده، اسمی از قاعده عدل و انصاف نیامده، برخی میخوان از این 4 تا 5 تا یک کبرا به دست بیارن. این روایت حسین ابن مختار ظهور قوی دارد در نفی این قاعده، ما به این روایت عمل میکنیم. هازا اولا. ثانیا، نکته دوم، اصلا اگر این روایات اشتباه حر و امه نبود، حر و اب نبود، ما بودیم اون 4 تا 5 تا روایت، قیاس ابن ایوب و سکونی و عرض میکنم اون چند روایتی که قبلا خوندیم، آیا اگر بخوایم از این روایات یک کبرا رو استفاده کنیم؟ سوال این است که ملاک این کبرا چیه؟ ما در روایات قرآن داریم القرآتو فی کل امر مجهول، که تو روایات ما این تعبیر مجهول آمده، لکل امر مشکل در خود کتب عامه آمده، با اینکه قاعده کلی آمده اما مزاله کنارش گذاشتن. اما حالا سوالمون اینه، به امام علیه السلام عرض کردن آقا یک کسی 2 درهم گذاشته بشه، آقایی یک کسی 1 درهم گذاشته، دوست اومده یکی از اینا رو برده، امام میفرماد 1 درهم رو یقشتن بینه هما، اون کسی که صاحب 2 درهم بوده 1 درهم اول به او بدن، 1 درهم باقی مونده یقشتن بینه هما. سوالمون این است که از کجای این شما کبرا استفاده میکنید؟ اگر بخواید از این استفاده کنید قاعده عدل و انصاف را، به چه ملاکی؟ کجای این داره که عدل و انصاف برای اونجاییست که من له الحق مشتبه باشه؟ اگر این چار پنج روایت نبود و ما بودیم و عدله قرعه، اگر ما بودیم و عدله قرعه، عدله قرعه میگه القرعه تو لکل امر مشکل یا فی کل امر مشهور، بگوید ما فی کل امر مشهور سه مصداق داره. یک، اونجایی که من له الحق مشتبه باشه. دو، اونجایی که من علیه الحق مشتبه باشه. سه، اونجایی که من له الحق و من علیه الحق مشتبه باشه. القرعه تو فی کل امر مشهول همه اینا رو میگیره. شما از کجای این روایات یقسم الاخر بینهما استفاده کردید که قاعده عدل و انصاف در اونجاییست که من له الحق مشتبه باشه؟ این فقط مجرد یک استحسانه، یا یه خود تعبیر دیگه بکنیم، یه مناسبت حکم موضوع. ببینید آقایونی که از این روایات قاعده عدل و انصاف رو استفاده کردن، گفتن آقا اینجا این آقا دو درهم گذاشته، این آقا یه درهم، یه درهم دزدیده شده، یا این یه درهم کاملا یه درهمی بوده که صاحب یه درهم گذاشته، یا این یه درهم مال اون کسی بوده که دو درهم گذاشته. بیاییم انصاف را رعایت کنیم، بگیم حالا نصفی از این نصفی از اون. خب ما میگیم آقا مگه همینجا امر مگه مشتبه نیست که آقا مال کدوم دزدیده شده؟ قرعه بیاندازیم و بیاییم با ادله قرعه بگیم این یقسم ظهور در تعین نداره، ظهور در لزوم نداره. امام یه راهی که شاید اولویت داره دارن بیان میکنن، والا اگر کسی بخواد به این عمل نکنه و به قاعده قرعه عمل کنه مانعی نداره. اذن من عرضم تمام بشه، اینا نکات مهمیه که دارم عرض میکنم. میخوام این قاعده عدل و انصاف رو حسابی روشن کنم که چیزی نیست، اساسی اصلا نداره. حالا اجازه بدید، اجازه بفرمایید، گاهی اوقات به ذهنم میاد آقای مقدسی که از آقا خواهش کنم اشکالات رو بعد از درس سوال کنن، چون وقتی کلام بریده میشه بعضی از نکات از ذهن بلافاصله فرار میکنه. عرض میشود که عرض میکنم اگر ما بخواهیم از این روایات قاعده عدل و انصاف رو استفاده کنیم، باید این روایات رو مخصص ادله قرعه قرار بدیم. بگیم قرعه همه جا جاریه الا در این موارد، در حالی که در باب تخصیص مخصص عرفاً بیانیت برای دلیل عام داره. شما ببینید بزرگان گفتن آقا مخصص ناظر به دلیل عامه. آیا این ادله هیچ نظارتی داره اصلا به اون ادله عام؟ اصلا نظارتی نداره، او بر عموم خودش به قوت خودش باقیه. این یقسم رو هم بر استحباب میکنید، کمان که یه وقتی از صاحب حدائق و از صاحب جواهر هم برای شما نقل کردیم، بگیم آقا عدل و انصاف یه امر ترغیبیه، ترجیحیه، یه امر تعینیست. پس ببینید ما نکته‌ای که اولا گفتیم، گفتیم از اون روایات، روایات اشتباه هر و عب نفی این کبرا رو استفاده میکنیم. این یک. دو، با قطع نظر از اون روایات، از خود این روایات نمیتوانیم کبرا رو استفاده کنیم. چرا؟ میگیم آقا کبرا ملاک میخواد، در ادله قرعه ملاک ذکر شده، القرعتو لکل امر مشکل یا مجهول، ملاکی ذکر شده. ما سوال میکنیم از مثل مرحوم بهبهانی صاحب فوائد که اصرار داره بر این قاعده عدل و انصاف، سوال میکنیم کبرا رو به چه ملاکی شما اینجا به دست میارید؟ میگید عدل و انصاف به ملاک این که من له الحق مشتبه باشه، امکان اشاعه باشه، طرفین ترجیح نداشته باشه، خب میگه ما اینا نفی ادله قرآن نمی کنه. ادله قرآن میاد در همین جایی که امکان اشاعه نیست، من له الحق هم هست، مرجعی نیست، میگه قرآن جاری کنه. و اگر بخوایی ملاک استفاده کنید، اینا مورد روایات بوده، در یه مورد جزئی به امام عرض کردن آقا در این درهم بدعی چه کنید، فرمودن یو قصدم بینه اونا. یا در اون روایت یوبا و صوبان که بحث مفصلشو الحمدلله ذکر کردیم و برای شما روشن کردیم، یوبا و صوبان یه حکم مولوی نیست. خب پس اشکال دیگه ما این است که این روایات به خودی خود ملاک به ما نمیده و قاعده و ضابطه جاییست که ملاک داشته باشه. و علت این که اون روز ما به شما عرض کردیم، گفتیم این حرف رو از ما داشته باشی، ولی که الان ما خودمون 100% نمیخواییم برش اصرار کنیم، حالا باید کم کم بعضی قواعد دیگر رو بررسی کنیم. ما تا حالا چند تا قاعده استیادی رو بررسی کردیم به نتیجه نفی رسیده. قاعده ما یزمن به سیه یزمن به فاسده، اینم قاعده عدل و انصافه و میشه گفت اصلا ما در فقه قاعده استیادی نداریم و اون چه که مشهور میان میگن قواعد استیادی اون اساسی نداره. علتش همینه، قاعده باید ما ملاکشو به دست بیاریم. به چه ملاکی؟ به چه ملاک عدل و انصاف اینجا بیاد؟ تو روایات که ذکر نشده، تو روایات قرآن میگه القرآن لکل امر مشکل، ملاک ذکر میکنه. این دو. سه، اگر به این روایات بخوایم عمل کنیم باید مخصص ادله قرآن قرار بدیم، در حالی که این روایات ابای از، یعنی این روایات هیچ ظهوری در این که مخصص باشه و بیان باشد برای اون روایات قرآن، عرض میکنم که چنین چیزی نیست. و نتیجه این است که به حمد الله چون ادله قرآن یک موضوع عام میداره، من له الحق و میگیره، من علیه الحق و میگیره، چه اونجا که تطرق اشاعه باشه چه اونجا که تطرق اشاعه نباشه، همه اینا رو شامل میشه، در تمام این موارد قرآن حاکمه. به این آن روایان چه کنیم؟ حمله بر ترغیب میکنیم، یخشتم مال بینه همه از باب ترغیبیه، نخواستن تقسیم کنن به ادله قرآن عمل میکنن. این به نظر ما تمام کلام هست در نتیجه که از قاعده عدل و انصاف گرفتیم. به حمد الله فکر میکنم نتیجه خوبی شد. ببینید در باب نتیجه، اگر حالا آقایونی که میخوان بیان که ذهنشون یه ذهن اجتهادی شده یا نه، اگر دید که به نتیجه ای رسیدید که سکون نفس پیدا کردید، بدونید که نتیجه برای خودتون دیگه روشنه. اما اگر سکون نفس پیدا نکردید، باز باید دنبال بکنید و این نتیجه الحمدلله حاصل شده. حالا بعد دوباره وارد بحث میخواییم بشیم که در مانعنفی بحث این که اگر انشاءالله یادتون نرفته، ما چند جلسه که وارد این قاعده شدیم، بحث در این بود، در راه چندم بود، راه هشتم، برای اینکه تنزل قیمت پول رو بگیم آیا ضامن هست یا نه، بحث در راه هشتم بود که بعضی از فقها به قاعده عدل و انصاف تمسک کردن. تا ان شاء الله فردا دنبال می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.